بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما به مناسبت روایاتی که در باب سکت عن اشیا لم یسکت عنها نسیانن وارد شده بود و ادعای رادعیت در اینها بود که اینها داره رد میکنه، سکوت ما سکوت تأییدی نیست، سکوت از باب از که عرض شد. به مناسبت این به آیه شریفه 101 و 102 سوره مائده پرداختیم که آیه واقعا دشواری است از نظر فهم و تعیین مدلول. همینجور آدم میخونه یه معنای سرراستی داره، ولی وقتی دقت میکنه میبینه که رسیدن به اون مغزا و محتوای اصلی با یک پیچیدگی های مواجه هست. آیه شریفه این بود که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. در این آیه نکاتی عرض شد و رسیدیم به نکته هفتم. که این سوال بود که حالا فکر میکنم به هفتمین نکته رسیدیم که عرض شود که این سوال در روایت بود که اختصاص به اینا، اختصاص به امور تکوینی و تشریعی رو بحث کرده بودیم دیگه، نه؟ حالا بس یک قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم عرض شود که یک تکمیلهی داشته باشیم بعد ادامه بدیم. اون تکمیلهی راجب این که این روایات که در ذیل آیه آمده است چیه؟ قبلا گفتیم که در روایاتی که ذیل آیه آمده در بعضی از اونها امر تکوینی است، که سوال کرد که از رسول خدا که پدر من کیست، چون محل بحث بود. حضرت فرمود که ابوک حذافه ابن قیس. فقام رجل من بنی سهم یقال له عبدالله ابن حذافه و کان یطعن فی نسبه، فقال یا نبی الله من ابی؟ قال ابوک حذافه ابن قیس. در این پرسش و پاسخ بود که آیه نازل شد لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، که این البته کمک میکنه به اون که بگیم که همون احتمال کافیه. چون اگر بخوایم بگیم این آیه ربط داره به اون بحث، باید بگیم احتمال کافیه، و الا الان اینجا که اتفاقا برای اون خوب شد، سوال کرد اون هم گفت که همونی که مشهور بود همون رو از تایید کرد و بعید هم هست که همجوری حضرت روی مصلحتی گفته بشه ابوکر کسا برای اینکه مشکلی پیدا نشه. ظاهرشونه که نه، واقعا با صدق حضرت داره میفرمود که ابوکر همون حذافه است. پس این نشون میده که نه، انتبدلکم تسوکم احتمال ضرره، نه خود ضرر منجز. این
بله ادامه رو باید میگم. دو نفر دیگه که سوال کردن اونا گیر کردن، دو مشکل بود.
بعد اشتایی داره دیگه. بله، حالا در مورد همین که وارد شده همین سوال او هم من نهی شده، اون نهی شامل اینم میشه. این نشون میده که اون احتمال مساعت و سختی کافیه. این نکته که در اون بحثی که میگفتیم کمک میکنه این روایت یه مقدار برای تأیید این که ان تبد لکم تسؤکم، لازم نیست که منجزن بداند که اگر سوال بکنه جواب سختیه، نه، احتمال عقلایی میده که تولید یه سختی میکنه کافیه.
این اسم بدر اشخاص از اموری نیست که و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم.
بله، حالا نه اون که نفی نمی کنه، میگه اطلاق صد اینام رو میگیره. حالا ذیل بیشتر ظهور در تشریعی داره. ما اختلافمون واقع طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این بود که ایشون میگن این آیه فقط در تشریعیاته.
من میگم آیه درست منحصر به مورد لازم نیست باشه، اما باید شامل مورد که باشه.
شامل مورد صدرش هست، جمله دوم نیست. این دو تا فرازه صد لاد مرتبط هست، ولی اینی که ما میگیم متباین که نیست. اون مطلق لا تسألوا عن اشیاء تبدلکم تسؤکم، چه امور تکوینی چه تشریعی. بعد میفرماد به این تسألوا عن حین ینزل القرآن تبدلکم.
این حالا به تو بوده نه
نه
همچه
یه اصلاح للقرین
هم
میشه اطلاق سرد رو به هم بزنه. نه نه
یه اصلاح للقرین
نیست، نه نه سیاق نه نه سیاق سیاق واحد
بالا بخواد مطلق باشه.
اگر دوتا متباین باشه اون وقت بله اینجا سیاق میاد کمک میده، ولی عام خاص باشه که سیاق ما این اندازه سیاق را قبول نداریم. قدیم که اصلا سیاق را قبول نداشتیم، حالا یه تغییراتی چی شده. ضمن این که حتی حین ینزل القرآن میتونه تکوینیات هم را بگیره، بالاخره یه گزارهای تکوینی اخبارات غیبی چینا تو قرآن هست دیگه. فقط که
اینجور امور از اموری نیست که دعو قرآن بر این باشه که پاسخشو بده.
این که
من بیام از پیغمبر مثلا اسم
که پیروز میشه پیروز
می قرآن نازل بشه
الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض و هم بعد غلبه هم سیغلبو نمیدونم کذا و کذا، از این قصه هایی جوری هم داره تو قرآن، جوری که منحصره در تشریعات نیست.
ما پدر خواسته باشه بگم اینا دیگه این رسول ها معنی نداره.
عرض شود که حالا ما رو فرض این که حالا دیگه از این بالاتر نیست که رو فرض این که روایت رو بپذیریم، البته اینا همه روایاتی که اینجا اومده با ضعف سندی مواجهه، روایت که بیاد دیگه این مقدمه بر سیاقه، این که شکی نیست دیگه.
سفر روایت هم گفتن روایت روزه است،
چی؟
روایت حج است.
این روایت هم چند روایت
میگه عزیز من، این که منافات با اون نداره، اونو الان میخونی
خدا تا شهرزو نداره که یه آیه این تن تو شهرزو باشه یه شهرزو
نه
که نه دوست باشه حالا اینم برای شهرزو بگیر.
نه 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 حالا اون این نکته دیگه میگم، اونم نکته الان میخونیم، حالا اونم عرض میکنم. روایت دیگر در ذیل آیه اینه که لما نزلت ولله علی الناس حج البیت قال المؤمنون یا رسول الله افی کل عام فسکت فعادوا علیه مرتين فقال لا ولو قال نعم لوجبت فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. البته اون روایت اول ظاهرا مثلا بهتر هم باشه از درشی. خب حالا اینم رو توضیح بدیم. در واقع حالا اونی که میخواستیم عرض بکنیم اینجا اون به عنوان نکته هفتم این بود که در این روایات، این نکته هفتمه، در روایاتی که در شأن نزول آیه وارد شده، ما اگر غمزه این از بحث های سندی بکنیم دو تا شأن نزوله. یک شأن نزول کاملا امر تکوینی واقعی خارجیست، سوال و پاسخ در محدوده یک امر خارجی و عینی است و اون بحث نسبه که اون شخص گفت نسب من همینه، یا اینکه این طعنه‌ای که به من میزنن اون وارده و من فرزند این آقای حذافه نیستم، کاملا یه بحث نسبی خارجی. روایت میگه که در این موقعیت که او سوال کرد و امام حضرت هم جواب داد، جوابش هم به سود او بود، اما این آیه نازل شد. البته ادامه داره که همون قصه عمر و این هاست دیگه، اونم بود که حضرت اونو مثل که جواب نداد دیگه، چون تمام روایت اینجا نیست، من دیدم ولی اینجا الان نیست. عرض شود که این یک شأن نزول که امر تکوینی رو بیان میکنه، اما شأن نزول دیگری که از دعایم الاسلام و مستقل اینا نقل شده شأن نزول مربوط به حج که آیه حج نازل شد، مردم جمع شدند تو فضای خودشون بود که دور بر مکه که هر سال باید بریم، ما حضرت فرمود نه، تا امام میفرمود که اگر حضرت فرموده بود آری دیگه برای همه تکرار حج و وجوب حج هر سال واجب میشود. خب اینجا یک سوالی که وجود داره این است که گرچه ما گفتیم که اینها قرینیتی داره برای اینکه اون اطلاق را اثبات بکنیم، یعنی فراز اول آیه که ان تسالو لا تسالو عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم هم امور تکوینی را میگیره هم امور تشریعی را، جایی که احتمال میدی که مواجه با مشقتی بشی یه سوال نکن، چه امور تکوینی چه امور تشریعی هر دو رو میگیره و اینم قرینه برونه. متا این نکته‌ای که اینجا می‌خواستم عرض بکنیم اینه که این دو شأن نزول قابل جمع قابل جمع نیست. اینجا دو احتماله، یک احتمال هم نیست که ایشون می‌فرمان، خیلی هم منجز و قاطع دارن می‌فرمان که این دو شأن نزول قابل جمع نیست، وقتی قابل جمع نشد اینا میشن متعارضین، هیچ کدوم ارزش ندارن، متعارضی که با مفروض گرفتن یه مقدمه خارجی هست، چون آیه یک شأن نزول بیشتر نمیتواند داشته باشد، بیان دو شأن نزول در دو روایت قابل جمع نیست. حالا کدام درسته کدام درست نیست، هیچ کدام، تعارض و تضاد. این احتمال اول. اما ممکنه کسی احتمال دوم بده که نه، این تعارض اینجا محقق نمیشه با یکی از این بیانهایی که عرض میکنم. یکی این که احتمال بده که این احتمال منتفی نیست که در فاصله نزدیک هر دو این اتفاق رخ داد، این مجلسی بود، حالا یک ساعتی دو ساعتی طول کشید، یک بار اون پرسید که پدر من کیست، حضرت اونو جواب داد، بعد همون ایامی بوده که اون آیه هم نازل شده بوده راجب اون آیه هم گفتن، بنابراین احتمالش خیلی قوی نیست اما منتفی نیست، یعنی است که قطع داشته باشیم که این دو اتفاق در یک مجلس واحد در نزدیک به هم حتما رخ نداده تا اون وقت تعارض دو تا شأن نزول بشه، نه، احتمالش که هست، همین احتمال فقلاییش هست، همین رفع تعارض میکنه. این یک بیان. بیان دیگه اینه که ممکنه آیه دوبار نازل شده باشه، یعنی این نزول دوبار آیه ما در مواردی داریم و اینجا ممکنه دوبار نازل شده، آیه الان اینجور شد، اینم بیان دوم. بیان سوم هم این که شد این نزدیک به هم نبوده، دوبارم نازل نشده، ولی عرض شود که بله اما ممکن است که بگیم حضرت، حالا این یکیشو گم کردم پیدا کنم، در مورد بله الان بیان سوم خیلی بیان تامی نیست، رها میکنیم. میخواستم بگم که ممکنه که حضرت شأن نزول نبوده ولی حضرت اون رو خوندند، این نیست، در هر دو مورد داره فنزلت یا لما کذا فنزلت، همین یکی از این دو بیان ممکنه داشته باشه، احتمالش هم کافیه یکی از این دوتا برای اینکه دیگه تعارضی نباشه،
برای تو تعارض به شکل میگیره، برای یکیش آیات آیه میسازه یکیش نه، اونی که شخص تو مورد پدرش مورد تن بوده اینکه ناراحتی نایب در داشته اینجوری نبوده که انتوب در تصور کن، یعنی اینکه تو پدرش مورد تنقید این شخص، یعنی این سوی از ناحیه پدرش وارد بوده، اتفاقا با این قضیه هر شخص سوی برطرف شد.
بله
این که آیه نمی‌سازه.
این که نه گفتیم که در آیه اگر بخوایم بگیم که انتوب دلکم تسوکم، یعنی یقین داشته باشه که مساحت هست، این دایرش خیلی محدود میشه.
یقین نه، احتمال اقلایی باشه. آه. شخصی که خودش آمده پدرش بود،
احتمال اقلایی هست دیگه. واقعا خیلی دل و جرأت داشت پرسید. اگه حضرت بفرمود نه پدرت نبوده، زنازادی
این مورد تن بوده، شخص خودش از پدرش،
نه احتمال اغلایی، این که اصلا همینجوری به این سادگی کسی دل جرأت بکنه بگه که کسی که حالا محل این بحثا وجود داره سوال بکنه که من فرزند پدرم هستم یا نیستم، پدرم اینجور گناهکار اینجوری بود یا نبود، احتمال اغلاییش که هست.
یکی از چیزهایی که معرفیت و تقویت میکنه اینه که حالا من سر شمه دستم نیست، ولی ما یؤمنو که تو وزیر عبارت داره، ما یؤمنو که ان اقول نعم، اینی که حج واجبه حج واجبه، در چه امان هستی که حالا من این دفعه نعم بگم اون وقت بیچاره میشه که.
حالا اون نکته رو، اینم یه مسئله بود که در شأن نزول بود، این هفت تا مسئله‌ای که تا اینجا مطرح کردیم، حالا بیایم مطلب هشتم هم این قصه لا تسألوس. این هفت هشتمین مسئله طبق ترتیبی است که چیدیم مربوط به دلالت آیه هست، که این لا تسألو نهیه. آیا این لا تسألو نهی مولوی است یا ارشادی؟ و علا فرض این که ارشادی باشد تحریمی است یا این که تنزیهیه؟ این هم دو تا سواله. و علا فرض این که مولوی باشه، آیا مولوی است یا ارشادی؟ و علا فرض المولویه تحریمی است یا تنزیهی؟ این هم نکته ایست که در مسئله هشتم قابل طرحه. خب پاسخ طبیعی اولیه واضحه، تردید بین که یک بیان مولویست یا ارشادیست، اصالت المولویه میگه مولویست، و بعد در تردید بین این که این نهی تحریمیست یا تنزیهیست، نهی ظهور در تحریم داره. ولذا طبق اصول اقلاییه که در علم اصول جزء مسلمات هست، پاسخ به این سوال ابتداعا وارده که لا تسألو یعنی نهی است و حرام، سوال نکنید، نهی است و تحریمه. و برابر این وقت نسبت این هم با ادله‌ای که میگه فسألو اهل الذکر و کذا و کذا و کذا میشه، مثلا نسبت عام و خاص میشه دیگه، اونا یک اطلاقی داره که هر چه میخواید سوال بکنید. و این آیه داره تخصیص و تقلید میزنه که اون اشیایی که انتوب دلکم تسوکم را سوال نکنید، تقلیدم به این شکل که اون واجب سوال کردن با شرایط خیلی که داره به نحوه مطلق در همه امور، این در موارد خاص میگه نه تنها واجب نیست بلکه حرام است. این پاسخ به این سوال بنابر قواعد اولیه اینه. اما ممکنه کسی بگوید که یه شواهدی و احیانا ارتکازاتی در کار هست که ظهور این را در مولویت تضعیف میکنه، یا لااقل ظهورش را در تحریم تضعیف میکنه. این که بگیم یک حرمت مولوی در اینجا جعل شده تضعیف میشه با این شواهدی که عرض خواهم کرد. یکی این که عرض شود که لا این عرض شود که شاهدی که می شود برای این برشمرد این است که عرض شود که اون فلسفه‌ای که برای این مسئله ذکر شده یک فلسفه، اون حکمت یا فلسفه ای که مستفاد از آیه هست، اون اقتضای یک امر مولوی تحریمی نداره. چون میفرماد که ان تسالوا عنها تبدلکم تسوکم. این تسوکم این نیست که عقاب میشید، مجازات میشید، کذا و کذا. میگه نه، اگر ما جواب بدیم اذیت میشید. حالا مطلق این که آدم یه اذیتی میشه، یه سختی برای آدم پیدا میشه، این چه اشکالی داره؟ هیچ عرض شود که تناسبی بین این حکمت مستفاده از این حکم در آیه و حرمت نیست. یه اقدامی میکنید موجب ناراحتی و اذیت ممکنه، حالا به قول معرضیت به قول ایشون هم احتمال اغلایی داره که یه سختی برای شما پیدا بشه. حالا این بگیم یه کار حرامیه، نه، این تناسبش اینه که کار چندان مطلوب نیست. حالا داره ارشاد میکنه که راه رو نشون میده که خودتون سخت نگیرید، ولی حالا اگه کسی هم خواست سخت بگیره، این حالا حرامه. تناسب حکم و موضوع این حکمت با تحریم تمام نیست، بیشتر با یک امر یا ارشادی یا تنزیهی است. این مناسبات و ارتکازات میگه این امر تحریمی نیست. اصلا ممکنه بگیم مولوی هم نیست، این ارشاده. حالا اگرم مولویه، این تنزیهیه نه تحریمی. این مناسبات و حکم موضوع هست که ممکنه کسی اینجا ادعا بکنه و اون وقت سرنوشت آیه اصلا تغییر میکنه دیگه. آیه داره یک ارشادی میکنه یا یک تنزیهی میکنه، اختار آرامی میده که تو این بهانه گیری ها نیفتید. این یک شاهد که بی عرض شود که ریشه نیست، میشه یه مقداری روش حساب کرد. یه شاهد دیگه اینه که این آیه اون آیات سوره بقره را ملاحظه کردید، اونا این آیه ناظر به اونها هم به شکلی هست که در قصه لا تذبحوا بقره بنی اسرائیل بهانه‌گیری کردند. خب حالا اون بهانه‌گیری اونها در اون آیات تحریم شده. آیات رو بخونید، حالا اون آیات 67 67 تا 73 بقره رو بخونید. خدا فرمود لا تذبحوا بقره، من برم سراغ این میتونم باز میترسم خوب راحت پیدا نکنم اگر بخونید کسی.
قال موسی
ان تذبحوا بقره، بخونید، میشه لطف کنید اگر قرآن هست داشت. آیات سوره بقره از 67 شروع میشه. و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا و انا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قال الان جئت بالحق فذبحوها و ما كادوا يفعلون. کار قشنگی نبود، ولی چیزی از این آیه استفاده بشه که اینا حرامی رو مرتکب شده؟ نه، جو چیزی نیست. فذبحوها و ما کادوا یفعلون، در معرض عصیان بودن، کار قشنگی نکردن. بعدم نتیجه‌ام داد، فقل نضربوها به بعدها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. بله، اینا قساوت و چیزهای دیگه داشتن، یعنی نه از باب این که این سوال کردن و یک کار حرامی رو مرتکب شدن. این در این آیه که به نحوی مرتبط با لا تسألوس شاهد روشنی بر این که اون کار حرام بود وجود نداره. بله،
خصوص این مورد از این جهت عارضی که اون حضرت میتونم که فرمو تو من رو باز گوش نمی کردن سآل می کردن، شاید بشه بود اونجا به تخلفی داشت می شود، هر سآلی داشتن هم رو به تأخیر می داشت.
ولی باز حرمتی از این استفاده نمیشه. آخرش هم میگه فذبحوها، تا ما کادوا یفعلون، فذبحوهای آخر میگه که انجام دادن دیگه، اطاعت کردن. اونم هم میخوام بگم اونجا، حالا اینم نمیگیم حتما این اونه، ولی ظاهرا ربط داره، اینو از یک مقوله هست، حرمتی در اون استفاده و استفاده نمیشه. تو اینم یک شاهد، تو شأن نزول حجم باز میفرماد که حالا اونجا حضرت جواب نداد به این که نعم، اگر نعم میگفت واجب میشد، ولی این که حالا اونجا ظهوری داشته باشه که یک کار حرامی رو مرتکب شده، اینجور ظهوری نداره. بله،
رفتی این آیه با این قصه بنی اسرائیل تو روایات که رفتی بقرار نکردی؟
نه نمیدونم، نه حداقل الان من تو این 7-8 روایتی که ذهن این آیه اومده اینجور چیزی یادم نمیاد. نه ظاهرا نیست.
سوالات فردی که نیست، سوالات جمعیه که سوال قومه که فردی باشه با حکمت سازگار نیست.
نه اونجا البته حالا جمعی بودن، ولی فرق نمی کنه حالا یه نفر باشه چند نفر،
یه نفر دابش واسه کل زن.
بله اونم گاهی می شده. می
بود تو رواره به سوال بنی اسرائیل، سوالات بنی اسرائیل شدن شده بود؟
نه نمیدونم، به ذهنم نمیاد حالا بس با دید. خب اینم یک مسئله، ممکن است کسی علی رغم این که اصل اولی مولویت و ظهور در تحریم است، با این شواهد بگه اصلا این آیه یک امر از شواهد که تحریمی تشریعی رو بیان نمیکنه، یک امر ارشادی است یا حالا اکثر یک تنزیهی است. و اگر این احتمال بیاد در این بحث هشتمی که مطرح شد، اون وقت این آیه دیگه در واقع تخصیص فسأل و اهل ذکر نزده، تا اینجا میگه این خیلی خوب نیست که این محاجه بکنید، مثل عرض شود که اینه که کسی سوالش رو بیاد تعنتی مطرح بکنه، بی ادبانه مطرح بکنه، این چیز شایسته ای نیست، ولی اصل سوال مانعی نداره، مشمول عدل است. اینم یک نکته ای که در اینجا مطرح هست.
این
علمیه
به پیامبر نیست، به رب بکر خود خدا چون
بله بی ادبی حرام نبوده، بله مطلوب نیست، شایسته نیست، متناسب با اون شأن رسالت قطعا نبود، اما در حدی که به این مرتکب حرام شده معلوم نیست. تازه اونم که باشه عرض شود که حرام هم باشه از یک حیث عنوان ثانوی است، بلا از اصل سوال که اشکالی نداره. خب این 7-8 نکته بود که در ذیل آیه گفته شده بود. حالا ما با ملاحظه این مجموعه مسائل جنبندیمون اینه که در آیه چند احتماله. یک احتمال، احتمال اول، این جنبندی بحثه، احتمال اول این است که آیه اصلا مشتمل همینطور که الان گفته شد در آخرین بحث، آیه مشتمل بر یک حکم تحریمی یا حتی مولوی نیست. آیه فقط یک ارشاد یا یک مولوی تنزیهی است و بفرمود که جایی که در احتمال این میدی که یک ناراحتی برات پیدا بشه، مشکلی برات پیدا بشه، مسئله رو پی نگیر در این حد. این یک احتمال. احتمال دومم که دیگه الان بعد فردا ان شاء الله